سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. تقريبا به نیمه این کتاب رسیدیم، حدیث 20 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی. می فرمایند که با سندی که نقل می کنند سلسله سند رو تا می رسند به ارزم به حضور شما، ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فی قول الله تعالی لیبلوکم ایکم احسن و عملا. امام صادق ذیل این آیه شریفه که لیبلوکم ایکم احسن و عملا قال لیس یعنی اکثرکم عملا ولکن اصوبکم عملا، که فرمود امام صادق می فرمود این آیه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا می خواهد شما را آزمایش بکنه، اختبار بکنه، امتحان بگیره از شما که عمل کدام یک از شما بهتره، احسن، عملش درست تره. می فرمایید این که عمل کدام یک از شما بیشتر می خواهد مورد توجه خدای متعال قرار بگیره، این توجه خدای متعال و عمل شما به کثرتش نیست، به کثرت عمل شما نیست. مسئله اصلی خدا کثرت عمل شما نیست، مسئله خدا با شما در اعمالتون به حسن عمله، به خوبی عمله، به اینکه این عمل خوب، حسن و زیبا مؤثر تر واقع بشه. ولیکن اصوبکم عملا، این عمل ثواب باشه، درست باشه در مقابل عملی که عمل خطا و کم فایده و کم ارزش باشه. بعد یک ویژگی هایی برای این عمل درست و عمل صحیح بیان می کنن. می فرماید که و انما الاصابتو، این که اسببکم عملا خدا مراده، و انما الاصابتو خشیت الله و نیت صادقه، این که عمل شما توأم با خشیت و خوف از خدا باشه، علی الدوام خدا رو حاضر و ناظر ببینید بر همه اعمال خودتون، و اینکه این نیتی که انجام میدید در اعمالتون، این نیت برای خدا باشه، این کار فقط برای خدا. پس این اصابت عمل به مرتبه صحیحش و ثوابش میفرماید دو تا نکته یا دو تا شرط داره: خشیت الله و نیت صادقه. خب باز همین دوتا جمله رو، دوتا نکته رو توضیح میدن، میفرماین که ول خشیت و ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که شما بتونید عملتون رو نگه دارید و خراب نشه عملتون. یه مسئله این بود که اصلا بتونید انجام بدید، این که انسان توفیق عمل درست پیدا بکنه یه مسئله. یه مسئله اینه که حالا توفیق عمل درست هم پیدا کردید، این عمل درست رو چطور باید حفظش بکنید؟ می فرمایید حفظ عمل درست که خراب نشه از خود انجام عمل خیلی سخته. نگهداری عمل و فاسد نشدن عمل از خود عمل خیلی سخته. حالا این رو این مصادیقی داره چجور میشه عمل خراب میشه عرض میکنم خدمت. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عملی که خراب نمیشه عمل خالصیه، این که شما به هیچ وجه من الوجود انتظار هیچ حمد و شکر و سپاسی رو از کسی نداشته باشی جز خدای متعال، فقط و فقط خدا رو در نظر بگیری به این که از عمل تو راضی باشه. ولا غیر الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله والنيه افضل من العمل. نيه المؤمن خير من عمله. این که عمل رو سالم نگه دارید به سلامت نیتشه دیگه، نیت از عمل بهتر. سلامت نیت، پاکی نیت خیلی سخت‌تره. الا و ان النیت هی العمل. اصلا خود نیت عمله، خود نیت از کارهای خیلی سخته. یعنی وقتی وزانت و سختی کارها رو میخوان مقایسه بکنن، خود نیت، حفظ نیت، نیت پاک، یه مجاهدتی میخواد سخت‌تر از این مجاهدت یدی است. شما مثلا یدی میرید یه احسانی میکنید، یه کمکی میکنید، یه خدمتی میکنید، یه صدقه میدید، یه تلاش ظاهری میکنید، بعد میفرماید که خود این نیت، سختی حفظ نیت از سختی اون عمل یدی خیلی بیشتره. ثم تلا قوله عز و جل قل کل یعمل على شاکلته، یعنی على نیته. کل یعمل على شاکلته یعنی کل یعمل على نیته، که خود این رو مصداق عمل حضرت اینجا داره فرض میگیره. این که چند بخش داشت این موضوع، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اکثر و عملا مراد نیست، عمل زیاد مراد نیست، عمل درست مراد، عمل صحیح و عمل ثواب، این ملاک اصلی. عمل درست رو دو تا پایه براش بیان کرد، این که یک پایش خشیت الهی بود و یک پایش نیت صادق. برای این خشیت الهی یک پایه خیلی اساسی بیان کرد که این عمل رو انسان باید بتونه با اخلاص حفظش بکنه و این عمل رو از بین نبره. و این که میدونید وقتی انسان یک عملی رو انجام میده چند مرتبه داره، وقتی در خفا انجام میدید عمل رو بیشترین ارزش رو داره. بیشترین ارزش عمل عملیه که در خفا اتفاق میفته و کسی نسبت به این عمل مطلع نمیشه. این بیشترین ارزش ثواب رو داره این عمل. بعد از یه مدتی مثلا انسان این رو بیان بکنه برای یه کسی، یه جورایی، یه طوری، یه اشارهی، یه نقطه‌ای رو بگه که مثلا خدا توفیق داد ما مثلا فلان کار انجام دادیم، این از حالت خفا تبدیل میشه به حالت علن، به یک باره ارزش این عمل کاهش پیدا میکنه. از اون حالت مستور و مخفی بودنش که خارج میشه، علنی میشه. فعلا اصلا نه قصد ریا دارید، نه قصد تظاهره، نه قصد، اصلا قصدان نیستا، همین فقط از باب بیان، از باب این که مثلا یک کار خوبی شد، می‌فرماید از اون حالت مخفیانش تبدیل میشه به حالت علنی، ارزشش میاد پایین. حالا اگر دوباره ادامه بده فرد یه دو جا دیگه هم نقل بکنه که بگه بله ما این کار رو کردیم، که دیگرانی هم مثلا ببینن و بشنون و احیانا تشکری بکنن و قدردانی بکنن، میفرماید جنبه یا ریایی پیدا میکنه این عمل، که دیگه اصلا نه فقط ثوابش کمتر میشه بلکه از اینجا به بعد وزر و وبال میشه و کلا مشکل ایجاد میشه برای این عمل، کل اثرش که از بین میره هیچ، بلکه اثر معکوس در این عمل ایجاد میشه. این چنین عملی، این که عمل رو انسان نگه داره، عمل رو سالم نگه داره، عمل رو برای خدا نگه داره، درسی که داره میخونه، خدمت فرهنگی داره میکنه، خدمت اجتماعی داره میکنه، به فقیری داره کمک میکنه، به یه برادر مؤمنی داره خدمت میکنه، یه کسی رو داره هدایت میکنه، دست یه کسی رو گرفته، یه اتفاقی افتاده به هر تقدیر، هر چی که از دستش برآمده. این که این نیت المؤمن خیر من عمله و افضل الاعمال احمزها، گفته شده افضل الاعمال احمزها، سخت‌ترین عمل، بهترین عمل سخت‌ترین عمله. افضل الاعمال احمزها نیتن، سخت‌ترین عمل، بهترین عمل اونیه که نیتش نیت خالصانه و پاکی باشه، قربتن الالله. نه افضل الاعمال احمزها به لحاظ سختی عمل، سختی عمل یعنی فیزیک عمل مهم نیست، محتوای عمل مهمه، سختی عمل اونجاست که انسان چطور نیت خودش رو در اون عمل خالص نگه داره، قربتن الالله اون کار رو انجام بده، فقط و فقط انتظارش این باشه که این که مثلا من حالا توی مدرسه، توی جامعه‌ام، توی هر جایی که هستم، مسئولم، من غیر مسئولم، هر کی که هست، این که انتظار داشته باشم حتما برای این کاری که انجام دادم از من تشکر بشه، از من قدردانی بشه، ارزش من دونسته بشه، اینا یه جا بگن که این همه کار خوب کرده فلانی، این همه کار با ارزش انجام داده، این همه داره مثلا فعالیت های چنین و چنان میکنه. این یه بابیه که باز شده تو جامعه ما، متداول هم هست، بر تقدیر یه فرهنگ عمومی هم شده. حالا من حد میزنم چه ذهنیتی در ذهن شما شکل گرفته نسبت به این قضیه که خب مثلا خوبه که این کارهای خوب گفته بشه برای ترویجش، اینا رو عرض میکنم، توضیح میدم که با این بحث منافات نداره، با این بحث منافات نداره، یه بحثه نسبت به خود فرده، خود فرد چه حالتی باید داشته باشه، یه بحث وظیفه دیگرانه که دیگران چه حالتی باید داشته باشن نسبت به این عمل. یه بحث اینه که من خودم انتظار دارم دیگران عمل من رو ببینن، تقدیر کنن، تشکر بکنن، این رو بستش بدن، این یه موضوعی خراب میکنه کارو. یه بحث حالت من این نیست، حالت من اینطور نیست، ولی دیگرانی این وظیفه رو احساس کردن که این کار خوب رو ببینن و این کار خوب رو بگن و توسعه بدن، اون خوبه، اون برای ترویج ارزش ها اون جنبش خوبه، ولی نه این که مثلا من یه کاری بکنم که اون یه جوری بشه ببینه، نه، من وظیفم اینه که به نحوی عمل بکنم که به تعبیر امام سجاد فرمودن که اگر شما نماز شب بخونید پشت درهای بسته در دل تاریکی قربتن الالله، خدای متعال به دل همه میذاره که شما اهل نماز شدید، هیچ کس هم شما را ندیده، هیچ کس هم مطلع نشده. شما حالا همین حالا اگر به وجدان خودتون، به دل خودتون رجوع بکنید، نسبت به بعضی از افراد یقین داره که اهل نماز شبن، ولو این که شما تا حالا یک بار مثلا نماز شب این فرد هم ندیدید، مثلا شما یک کسی مثل امام رو تصور میکنید، یک کسی مثل حضرت آقا رو تصور میکنید، بعضی از آدمای بزرگ رو تصور میکنید، میگه قطعا این توفیقات بدون التزام به نماز شب امکان پذیر نیست، ولی این که منم ندیدم الان ظاهر. این تبلیغ خداییه، این اون کاریه که فرد انجام میده قربتن الالله به تعبیر امام سجاد در دل تاریکی در پشت درهای بسته نماز شبش رو بخونه، خدا در دل همه قرار میده که ایشون اهل نماز شب. او وظیفه خداست این کارو میکنه، مقلب القلوب، کارهای خوب رو هم توسعه میده، محبت شما رو هم در دل دیگران قرار میده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شما اهل ایمان و عمل صالح باشید برای خدا، سيجعل لهم الرحمن ودا، خدای متعال ود و محبت این افراد رو در دل دیگران قرار میده. این دستگاه تبلیغ الهی ها یه مکانیزمی داره، دستگاه تبلیغات خدا یه مکانیزمی داره، مکانیزم اصلیش اخلاص در عمله. وقتی در عمل اخلاص نباشه، چون خدای متعال اخلاص سنج داره، تقوا سنج داره، ما نداریم این چیزا رو تو مکانیزم های عادی، این در اختیار خداست. اون عملی که تو عمل با اخلاص و تقوا میشه در نظام تبلیغ الهی اون جواب میده و توسعه پیدا میکنه. لذا از ابتدای کارمون این مسئله رو حضرت امام من توضیح میدم، حالا کلیت روایت رو دارم عرض میکنم. این سختی کار ماست که چطور از ابتدا در کارهای کوچیک کوچیکی که داریم انجام میدیم بتونیم قربتاً الی الله و قصد قربت بکنیم. تمرین قصد قربت کردن در کارهای کوچیک. چرا میگن که سعی کنید به بچه کوچیک از اول خمس دادن یاد بدید؟ در تربیت بچه خیلی مؤثر. میگن یکی از کارهای خوبی که والدین میتونن انجام بدن، از ابتدا برای بچه یه حساب باز بکنن، هفتگی یه پول کمی به یه حساب بریزن. بچه به یه سنی که میرسه حتی قبل از تکلیف و قبل تکلیفش یادش بدن خمس بده، بهش بگن این پول مال توه، تو حسابت مثلا حالا 50,000 تومان 100,000 تومان هست، رسیده به سال خمسی، حالا که رسیده 10 تومان از این رو تو باید خمس بدی، 20,000 تومان از این رو باید خمس بدی. فلسفش هم اینه، بچه که یاد میگیره 5,000 تومان 2,000 تومان 10,000 تومان خمس بده، این فردا شد تاجر، فردا شد یه کاسب بزرگ، فردا شد یه از انسان متمکن. اگه بخواد 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون تومان خمس بده، ربون میشه براش، ربون میشه. این تربیت دینی از ابتدا بیاد همینجور تربیت بشه، بیاد به سمت بالا، ولی به یک بار اصلا طرف با این مفاهیم و با این مسائل مواجه نیست، خب یه راه های فرار رو در روی پیدا میکنه که این اتفاق براش نیفته. هر این یه مثاله، سایر کارام همینطوره. مثلا در اخلاص در نیت، این که نیت خالصاً و مخلصاً و قربتاً الالله باشه، این خیلی خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی مجاهدت میخواد، خیلی مجاهدت میخواد. مثل داستان غیبت بود دیگه، ما توضیح که میدادیم بعضی از رفقا میگفتن اگر این داستان غیبت اینقدر پیچیده شده، پس ما هر چی داریم میگیم که اینه، اینکه غیبته، اینطور بگیم غیبته، اونطور بگیم غیبته، اصلا سکوت کنیم یه جای غیبته، یه جای با چشمون اشاره کنیم غیبته. بله همه موارد رو برشماری کردیم دیگه، گفتیم همه اینا عمدش میشه مثلا غیبت. در نیت هم همینطوره، این که مثلا من این کاری رو که دارم انجام میدم، این که به معنای واقعی کلمه دوست دارم افراد کار منو ببینن یا دوست ندارم ببینن، یعنی نیت میکنم که ببینن یا نیت میکنم که نبینن. بعد اگر دوست دارم ببینن یه اشکال داره، اگر دوست ندارم ببینن یه اشکال دیگه داره. اینکه مثلا من میگم که من یه کاری بکنم که بگن این دوست نداره کارشو ببینند، باز خراب شد دیگه. یعنی همین که میگم حالت من اینجوریه، من یه آدمیم نیت کنم که کار منو کسی نبینه، یعنی میخوای ببینم، همینجور که داری نیت میکنی که نیت هم اینه که نبینن، یعنی داری نیت میکنی که ببینن. اینکه این کار خالصانه باشه برای خدا، مثلا گفته شده در روایات نماز شب، شما نماز شب بخونید نورانیت وجه میاره، توسعه رزق میاره نماز شب. خب پس برای چی داری روایت داریم دیگه، طرف هم با همین نیت نماز شب بخونه، چی میشه نماز شبش؟ نماز شبش میشه برای دنیاش. برای حضرت امام تبیین میکنه این نماز شب در دنیا داره میشه. میگید که خیلی خوب آدم نماز شب بخونه صورتش نورانی بشه، آدم نماز شب بخونه که توسعه رس پیدا کنه. در روایت نماز شب داریم، در روایات زکات داریم. شما مثلا زکات که میدید یه نمودی در مالتون ایجاد میشه، یه برکتی در مالتون ایجاد میشه. میگید بابا زکات بدید برکت ایجاد میشه تو مالتون. میگه این نیت یعنی چی؟ مثلا زکات بله از جهت فقهی شما به وظیفتون عمل کردید، ثابت میشه از جهت فقهی ثوابش رو بردید، وظیفه شرعیتون هم انجام دادید. ولی یه مرتبه بالاتری از این عبادت اینجا محقق نمیشه. یکی از این رفقای ما خدا روحش رو انشاءالله متعالی و شاد بکنه، اخیرا در سوریه شهید شد زمان جنگ. شوخی مثلا میکرد، میگفت که بابا من دیشب بلند شدم برای نماز شب بخونم، هوا سرد یخ اصلا غیر قابل تحمل سرمای هم، رفتم این تانکر آب شیر آب باز کردم، اصلا یخ می آمد از این شیر آب، اصلا نمیشد دستت زیر این شیر آب بذاری. یک کف آب گرفتم زدم به صورتم، صورتم یخ زد. بعد با یک اخلاصی سعی کردم که نیت من مشخصاً تو جسم جو تعریف می‌کردم، با یک اخلاص خیلی بالایی سعی کردم که این صورتم، بعد الان دست راستم چجور بشورم، بعد دست چپم رو چطور بشورم، بعد خلاص دو جورابام در بیارم تو هوای یخ بندان مست پا بکنم. بعد میگم باید اینجور اخلاص داشته باشید تو کارم. شوخی میکرد تو جلسه، شوخی میکرد گفت میخوام موعظه‌تون کنم، این یه مدل جدید از موعظه کردن اینجوری. ولی خیلی آدم مخلصی بودم، این مسئله رو به شوخی میگم، ولی به جهت عجیب اون روحیه رزمندگیش و روحیه ایثارگریش اینها مزاح هم خیلی میکرد. شوخی های اینجوری هم داشت با بچه ها گاهی وقتا با همین شوخی ها. بعد آخرش میگفت ببینید ما چقدر اهل ریاییم، مشکل داریم تو کارامون، دوست داریم اینجوری بگیم، یه جورایی کنایه ایم. گفت بله کنایه ایم، میگم زن من صریح بگم. اونا یه جورایی مثلا میگن نه ما اینجور نیستیم. نه اتفاقا من خیلی بزن بگم روک و صریح. گفت بعضی اینجور روک بگم به نظرم خیلی بهتر صادقانه تره تا به اون کنایه ای بگم. بعد میرفت مثلا شب عمو برای سحری این صحنه رو میستاد کنار بچه ها که خواب بودن قبل از اذان صبح، بعد رو به قبله میستاد، یه با پا محکم میزد به این طرفی که خواب بود که طرف یه از خواب یه افاقهی براش ایجاد بشه، ولی سری دستش میبرد تو حالت وضو و میگفت اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان. بعدی به حساب بچه ها رو خورد میکرد، دوباره میستیم گفتن خواهی داره نماز شب میخونه، بیرم جفته یکی دیگه محکم با پا بهش میزد، ایستاد چشو باز میکرد اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر. بعدش مو بلنشید بخونید چه چونه مثلا یه حالی چی کار میده شما خوابیدید؟ خب مثلا چی کار میگنه؟ بخواد چی کار بکنید که مثلا یه بس سخته براتون مثل جسد افتادید؟ با همین حالت ها اصلا جب و کلن این فضا رو با این خیلی مثلا فوق‌العاده بود این حالتش. خدا رحمتش بکنه، چند روز قبل سوره شهید شد. یه این بار که سنش هم خیلی بالا رفته بود میگو که ما مثلا نباید بمونیم توی بستر بابا توی اینها بمیریم، مثلا به این آخر عمری هم که کاری برای خدا انجام بدیم. و آنم در همین مسیر و در همین راه در دفاع از حریم اهل بیت بشه استاد انشاءالله روحش رو شاد بکن. یه سلامتی بفرستید برای شما.
اللهم صل علی محمد.
نیت المؤمن خیر من عمله. ما گرفتاریم در اعمال ظاهریه برای تقدیر به همین مثلا اول وقتی کاری بکنیم، درسمون سر وقت باشه، یه خدمتی به خلق خدا بکنیم، فهمه ساده است، خیلی هم سخت نیست. خیلی خیلی سخت‌تر از این اون نیتیه که انسان مخلصاً و قربتاً الالله بخواد اون کار رو و اون عمل رو انجام. پس دوستان کم انجام بدیم ولی درست انجام بدیم، حد اقل عمل رو به جا بیاریم ولی حد اکثر نیت پاک رو در این عمل اعمال بکنیم. اگر اینجور شد این عمل به اضعاف مضاعف برای ما برکت در دنیا و در آخرت ایجاد میکنه. برای این تمرین بکنیم به تعبیر امام، برای این ریاضت بکشیم، برای این تلاش بکنیم که بتونیم موفق بشیم در انجام آنچه که وظایف و تکلیف شدیم. این تبیین کلیه و باید انشاءالله تطبیق فرازهای مختلفش رو جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. من بخواستم یه تشکری بکنم از رفقایی که برای این برنامه تشریف بردن هفته قبل، و شاید بهتر اینجور بگم که از اینکه خدا به شما توفیق داد باید خدا رو شاکر و سپاسگزار باشیم. خدا به شما توفیق یک خدمت و انجام یک کار بسیار خوب و ارزشمندی رو عطا کرد، به اینکه به جمعی از مردمان آسیب دیده، مردمانی که یک لطمه طبیعی برشون وارد شده، این 20 نفری از بچه ها حدودن که توفیق پیدا کردن این سفر از مدرسه رفتن، هفته قبلش از اون مدرسه تعداد دیگر از بچه ها رفته بودن، که من همطور که از بچه ها شنیدم برای خود دوستانمون خیلی مفید بود، با خود مردمان اونجا هم که من صحبت میکردم خیلی واقعا خیلی مهمتر از آبادی خونه ها که داره اتفاق میفته آبادی دل این مردمه. ما با این کار خدا به ما توفیق داد دل این مردم رو داریم آباد میکنیم، فکر این مردم داره آباد میشه، ذهنیت این مردم نسبت به روحانیت، نسبت به انقلاب، نسبت به امام، نسبت به ارزش‌های الهی، نسبت به فلسفه حوزه علمیه طلبگی و تصویرهایی که بود، امروز مثلا احساس من یه جمع طلبگی هست یک مدرسه‌ای در تهران بیان در یک روستایی در نوار مرزی کشور اونجا یه چند روزی بیستن بدون هیچ خلاصه منتی، بدون هیچ توقع و انتظاری این خدمتی رو ارائه بدن، این داره اعتقادات مردم رو شکل میده. یعنی یک شکل جدیدی از اعتقادات و ذهنیت ها برای این مردم داره ایجاد میشه. حالا علا رقم این که بندگان خدا پذیرایی هم میکنن، خدمت هم میکنن در حد وسعشون، لیکن بند خدایی که میگفت بابا اینها اصلا عجیبه، حتی حاضر نیستن یه چای هم از ما بخورن، میخواست یعنی بگه که هیچ توقعی از ما ندارن، هیچ انتظاری از ما ندارن، اینجوری دارن عمل میکنن، خب خیلی برای اون مردمان مایه خیر و برکت شده، هم باورهاشون، اعتقاداتشون و برای خود مجموعه خودمان، مجموعه حوزمان، مجموعه طلبگی ما هم خب به حمدالله خیلی مؤثر و مفید بوده. خدا انشاءالله بهتون جزای خیر بده، انشاءالله موافقی دوستان هم که در فرصتهایی که تنظیم شده توفیق پیدا میکنن، حضور پیدا میکنن و این فرصت و شرایطی که فراهم شده برای فواقع خودسازی خودمان در این شرایط، انشاءالله از این فرصت حد اکثر استفاده و بهره برداری رو داشته باشه. ایام حیفت رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان و در آستانه 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی، این شرایطی که امروز انقلاب داره، شرایطی که امروز ما در دنیا مواجه هستیم، این زمانی انقلاب کردیم، در مرزهای خودمان ما رو محدود کردن، با ما جنگیدن، از خودمان 8 سال دفاع کردیم، بعد شرایط تحریمی و مختلفی رو برای ما ایجاد کردن و مشکلات زیادی رو که باش مواجه شد، بعد به این باره دیدن که خیلی از شاخصهای توسعه و پیشرفت علارغم جنگ تحمیلی، علارغم تحریم ها علارغم محاصره ها، علارغم این که چند سالی دانشگاه ما تعطیل بودن زمان جنگ، با همه این مزایا و مشکلات، ولی وقتی شاخص های پیشرفت کشور دیده می شد در بعد علمی، در بعد اقتصادی، در بعد صنعت، در ابعاد مختلف، ما در چند مقوله جزو کشورهای پنجتای اول، چهارتای اول، هفتای اول، دهتای اول، پونزدتای اول، آن هم در یک سری فناوری‌های خیلی خاص و پیچیده مثل موضوع ماهواره، مثل موضوع پرتابکن ماهواره، مثل صنایع دفاعی، مثل مسئله نانو، مثل مسئله تولید علم. در بعض از این موارد این خیلی خیلی شکننده شد برای جبهه استقبال، برای شیاطینی که با ما میخواستن مقابله بکنن در این خصوص، بزن یک ترانی کردن که دوباره یک حجمه چند ساله ای به ما ببرن که ما رو دوباره دچار مشکل و مسئله بکنن. اونم در 5-6 سال اخیر، 7-8 سال اخیر ترانی این موضوع داعش رو داشتن که با ایجاد داعش در کشور عراق ما دوباره یک مرزی پیدا بکنیم با یک دشمن بسیار متعصب و دشمن بسیار خشن که سالهای سال ما با این دشمن درگیر باشیم، در مرزهای غربیمون، در مرزهای جنوبیمون. خدا لطف کرد برای جمهوری اسلامی یک راهبردی رو جلوی راه ما گذاشت، به برکت رهبری های فوق العاده حضرت آقا صحنه بازی و جبهه از مرزهای ما منتقل شد به کیلومترها دورتر در سوریه. داعش محل خلافتش کجا بود؟ در عراق بود دیگه، رهبر داعش هم در عراق بود، ولی ما با داعش در سوریه می‌جنگیدیم. اونا هر چیز تلاش میکردن که ما با داعش در مرز خودمون بجنگیم. اصلا ما با داعش نجنگیدیم در مرزهای خودمون، جنگ با داعش رو بردیم اصلا 4 تا کشور اون طرف تر. اونقدر ما اونجا با داعش 4-5 سال جنگیدیم، داعش تضعیف شد، تضعیف شد، تضعیف شد، تا اینکه مثلا در عراق با یک حمله خیلی ساده همه داعش جمع شد. این یک طراحی به یک استراتژی فوق العاده است دوستان. هر وقتی شما هم در مسائل دفاعی و نظامی، هم در مسائل فرهنگی، هر وقت در مرزهای خودتون با دشمنتون جنگیدید، اگر نگم شکست می‌خورید، حداقل ضربه شدید می‌خورید. هر وقت تلاش کردید که مرزهای خودتون رو توسعه بدید و پشت مرز خودتون با دشمن نجنگید، برید مرز رو توسعه بدید پشت یک مرز دیگری با دشمن بجنگید، شما نتیجه میگیرید. به اعتقاد من، ما امروز اگر بخوایم در مسائل فرهنگیمون، در مسائل فکری و اعتقادیمون نتیجه بگیریم، نباید پشت مرزهای فرهنگیمون با دشمن بجنگیم. اگر ما پشت مرزهامون با دشمن جنگیدیم، ضربه میخوریم. باید مرزمون رو اینقدر توسعه بدیم پشت مرزهای دشمن بریم باش به جنگیم در ابعاد فرهنگی. و بهترین مدل جنگیدن استراتژی تهاجمه، استراتژی حمله است، نه استراتژی دفاعه. بهترین حالت اینه که شما بشینید شبهه بیاد، به شبهه جواب بدید، بذارید توی دشمن اشکال بکنه، شما به اشکال دشمن جواب بدید، بذارید توی مرزها و توی کشور خودتون جوانتون خراب بشه، لطمه بخوره، منحرف بشه، بعد تلاش کنید برای درست کردنش. این بدترین حالت. اگر بخوایم با شبهه مقابله بکنیم، باید به شبهه حمله بکنیم و بهتر از اون شبهه به وجود بیاریم نسبت به مبانی دشمن. خیلی راحت میشه این مبانی سست و متزلزله دنیای امروز رو متزلزل تر کرد، کمتر روی این بُعد کار میشه. خیلی میشه مرزهای فرهنگی رو متفاوت طراحی کرد، امروز کمتر روی این موضوع کار میشه. و اون زمانی که ببینید حضرت امام برخوردش در پذیرش قطعنامه شبیه اون مدل پیامبر بود که در حفر خندق حضرت وقتی که کلن میزد اون تیشش رو میزد به زمین، بعد مثلا با اون سنگ سخت میخورد جرقه میزد، بعد حضرت میفرمود که شما مثلا روم رو هم فتح خواهید کرد، امپراتوری ایران رو هم فتح خواهید کرد. حالا شاید یه دن آدم های سست ایمان اونجا نگاه میکردن گفتن بابا با این داری شهر کوچولوی این مدینه داریم هم خندق داره خودمون میکنیم که ما را از بین نبرن، ما در چنین شرایط علی ظاهر ظرفی هستیم. بعد پیامبر میفرمایید که شما فلان امپراتوری رو شکست میدید، فلان امپراتوری هم شکست میدید. خب وقت شد وقتی که امام قطعنامه رو پذیرفتن، به امام گفتن شرایط بگونه یه که ما نمیتونیم جنگ رو ادامه بدیم، سازمان ملل هم یه قطعنامه صادر کرده، قطعنامه هم کلیاتش به نفع ماست، چون قطعنامه میگه که طرفین برگردن به مرزهای تعریف شده، هیچ کشوری هم نداره یه وجب بیاد این وقتر مرز تعریف شده، این خیلی به نفع ماست، و اگر یه کدام رو تو مرز دیگری باشیم اون کشور محکومه. و حالا جبهه مقاسم یه قدر تو مرز ماست، اصلا خود همین قدنامه برش میگردونه عقب، دشمن هم به خواستش نمیرسه که میخواست بخشی از کشور ما رو اشغال بکنه، کشور ما برای نپذیرفته و قدنامه اشغالش این بود که میگفت اول متجاوز رو تعیین کنید چه کسی متجاوز بوده، بعد تنبیه و متجاوز رو تعیین بکنید، بعد آتش بس. سازمان ملل بالعکس میگفت اول آتش بس بکنید، بعد میشینیم مذاکره میکنیم کی متجاوز بوده و بعد تنبیه و متجاوز رو معلوم میکنیم. دو سه سال گیر روی این بود که بعد شرایط به گونه ای سخت شد، مسئولین کشور اصرار کردن که بپذیریم برتر آتش بس رو بپذیریم، بعد متجاوز تعیین بشه. ما هیچ هم از دست ندادیم، علی ظاهر طبق محاسبات دیپلماتیک. خب امام خیلی با ناراحتی گفتم مثل یه جام زهری من این رو میپذیرم، ولیکن ما بنامون بر اینه از حالا به بعد با ایجاد هسته های حزب الله در سراسر دنیا، یعنی این نیستی که ما مثلا آتش بس رو پذیرفتیم بیریم تو خونه همون میشینیم دیگه رسالت ما تمام شد، بالعکسه از حالا به بعد ما یک رسالت جهانی پیدا کردیم با ایجاد هسته های حزب الله در سراسر دنیا، ما سعی میکنیم که ارزش های انقلاب رو توسعه بدیم. این هم اون پیام بود که علی ظاهر پیام از موضع انفعال یا ضعف، ولی خیلی از اون موضع تهاجمی بود. این مدل راهبرد امام فوق العاده جواب میده. امروز هم اگر ما، حالا من ما که میگم اگر کلیت نظام مسئولی همه همدست می شدن با همدیگه، همدل می شدن با همدیگه، همبیان می شدن، همرسان می شدن، که اصلا خیلی اتفاق خوبی بود. حالا اگر همه ارکان و همه ابعاد و همه بخشا با همدیگه یک پارچه و یک دست نشن، حداقل ما بفهمیم کار درست چیه، اقدام درست چیه. اون اقدام درستی که اگر ما تهاجمی برخورد کنیم با دشمن، تدافعی برخورد نکنیم، به شبهه حمله بکنیم، به مبانی فکری دشمن حمله بکنیم، به ارزش‌های دشمن حمله بکنیم، دیگه اینجا نیاز نیست ما رو بمبارون فرهنگی بکنن بعد ما اینجا بریم تو سنگر از خودمون دفاع بکنیم در مرزهای خودمان. شبهه دشمن به گونه ای که سعی میکنه مثلا نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی داره میگذره، در دهه فجر که معمولا دهه برشماری دستاوردهای انقلاب اسلامیه، اشکالات و ضعفایی که در کشور ما هست رو دشمن اینقدر القا میکنه به ما، اینقدر القا میکنه این ضعف، این ضعف، این اختلاس، این دزدی، این فلان، این چیزی، تمامی اتفاقات اصلا یه طوری کردن که یه قبار گرفته باشه روی پیشرفت ها و توسعه و همه این موارد رو و دستاوردهای انقلاب اسلامی، و حتی یه کاری بکنه، یک مطالبه گری در مردم ایجاد بکنه نسبت به ضعف ها و یک ضعفی در ما ایجاد بکنه نسبت به پاسخگویی. این خیلی اتفاق عجیبیه. خیلی جالبه، دیدید یه نظرسنجی اخیراً بیرون آمده از دانشگاه مریلند آمریکا. یعنی واقعاً اینا خدا خیرشون بده، یه زحمتی کشیدن برای ما و این دانشگاه مریلند آمده یک نظرسنجی، چون نظرسنجیش تو دنیا تقریباً یکی، یعنی هر جا نظرسنجی کرده با 2% انحراف نظرسنجیش درست از آب در آمده. برای خودشان خیلی عجیب بود این نظرسنجی. یعنی مثلا گفتن از مردم ایران 5% موافق نظامشون نیستن، 95% مردم ایران فوق العاده پای نظامشون هستن، مردم ایران 1%شون آمریکا رو قبول دارن، 99% مردم ایران آمریکا رو قبول ندارن. قبلا اکثریت مردم ایران مردم آمریکا رو قبول داشتن، اقلیتی بودن که به مردم آمریکا ذهنیت داشتن، حالا اکثریت مردم ایران از مردم آمریکا بدشون میاد دیگه، نه فقط از هیئت حاکمه که 99%، نزدیک به 60% مردم ایران از مردم آمریکا بدشون آمده به دلیل انتخاب چنین هیئت حاکمه ای. خیلی گزارشش فوق العاده است برای ما، عالیه برای ما این گزارش. قریب به 90% مردم ایران صنعت موشکی ایران رو فوق العاده حیاتی میدونن برای کشور. یه زمانی با هم خطر صنعت موشکی بعضیا رأی آوردن، گفتن ما الان دارن این کار میکنن، میخوان کار نظامی کنن، میخوان کار جنگی بکنن، مردم بترسونن. بعد الان میگه نه، بالای 90% مردم ایران صنعت موشکی رو فوق العاده برای کشور حیاتی میدونن. بروه در سالهای اخیر 75% مردم ایران با حضور ایران در سوریه و عراق و کجا فوق العاده موافقن که ایران و کشورها کار درستی انجام دادن. قبلن رقم خیلی پایین بود. انشاءالله اگر ما در آستانه دهه فجر میخواستیم بشینیم یک چنین جنبندی بکنیم از کشور و یک چنین گزارشی بدیم، واقعا نمیتونستیم چنین گزارشی بدیم، واقعا مشکل داشتیم. این از اون شبه سبب خیلی، یعنی اگر ما خودمون میگفتیم گفتم خب بله، کسی که نمیگه ماست من نمیدونم تو شهنده خوبه، ولی مثلا یه کشور متخاصم بیاد مثلا یه چنین، حالا نمیدونم اینا احتمال میدن که شاید اصلا بعضی از مواردم برایشون سخت بوده، شاید بعضی از اعدادم جابجا کرده باشن، بعد از اینا دارن تو آمریکا و اون کشور با ما متخاصمه، ولی ها بجردی که به جهه دانشگاهشون هم خراب نکنن، خیلی خلاف واقع نگفته باشن، مجبور شدن که بعضی از آمار و ارقام رو هم مطرح بکنن. بله، گفته 80% مردم ایران از جهت اقتصادی اعتراض دارن. اونی ما قبول داریم، هر خوبی، هر درستی. به وضعیت آنسان موجود اقتصادی از مسئولینشون گلمندن 80% به خاطر گرانی. این درسته، ما قبول داریم که حرف درست اعتراضم داره، اعتراضم به حقه، بعضی مسئولین اونطور که میتونستن بهتر عمل بکنن در این موضوع اونطور عمل نکردن. بعد برجام رو تحلیل کرده بود، میگفت که به دلیل برجام مردم ایران نسبت به آمریکا فوق العاده بدبین شدن. و چند تا عدد و رقم دیگری که من که واقعا خیلی خوشحال شدم، یعنی دو سه روز من دارم نتایج این نظرسنجی رو میخونم، هم فوق العاده امیدوار کننده است نتایج این نظرسنجی. بعضی از مواردی که این نظرسنجی کرده تو منابع خود ما نیست، من گشتم که یه جایی نظرسنجی رو آماری تو منابع خودمون پیدا بکنم، بعضی مواردی رو اینا پرسیدن که خود ما تا حالا خودش رو نداشتیم، بعضی مؤلفا و فوق العاده مؤلفایی هم که پرسش کردن به نفع ما بوده. زرق الحمدلله در شرایط 22 بهمن و در شرایط دهی فجر که ما بعضی از آقای میگفتن حالا دهی فجر چی بگیم به مردم با این همه اشکالات و با این همه ایرادات و با این همه مسائلی که هست، حالا دوباره بریم پشت تریبون بگیم ما همه چی گل و گلگلیه، همه چی خوبه، خیلی سخت درمون شده. نه، ما اولا نیازیست بگیم که همه چی خوبه، هیچ مشکلی هم نداریم، مشکل داریم، ولی اینکه این همه دستاوردها و این همه ثمرات و نتایج برای ما داشته، این هم اعترافاتی که وجود داره امروز در سطح دو. یعنی فردی بعد میگم مثلا فردی که قبلا به عنوان فردی بود که مثلا رفته برای کشور خودش ایجاد آشوب و جنگ و مشکل کرده، حالا چه ذهنیتی باید نسبت بهش وجود داشته باشه؟ همه جا هم تحریم شده، همه جا این فرد هم مورد پیگرد از جهت قوانین بین‌المللی آمریکا آشناسه رو میگم این فرد محبوب‌ترین چهره در کشور شده. بده مردم. این فردی که داره کیمونزوان بیرون از خاک خودش داره می جنگه برای یک کشور دیگری، محبوبترین چهره یک کشور شده با طور نسجه خودشان هست. باید 85% از مردم کشور خب چهره محبوبشون شده واسط سلوانی. و یه سوری مواردی از این قبیل که خب الحمدلله رب العالمین این اتفاقات، این ثمرات، این برکاتی که مترتب شده بر شرایطی که امروز ما در انقلاب را بودیم، واقعا اگر میتونستیم همین چند تا موزن و مسئلهی که داریم نسبت به دولت ها و نسبت به مسئولین و نسبت به بعضی از ناکارآمدی هایی که ما داریم در سطح کشور، این نقیصه رو برطرف بکنیم، شرایط فوق العاده ای برای ما ایجاد میشه. حالا این شده ما در حد وسع و بضاعت و توان خودمون هم وظایف خودمون رو خوب بشناسیم، هم به وظایف خودمون خوب عمل بکنیم. حتی که انتظار داریم این مسئول و اون مسئول و این دولت و اون مجلس و این قاضی و اون قوه قضاییه و غیره وزارت دیگران به وظیفه‌شون خوب عمل بکنن، ما به عنوان یک نهاد فرهنگی و تربیتی حداقل اگر خواستیم در معرض نقد قرار بگیریم، بگیم ما به عنوان یک نهاد فرهنگی و تربیتی به وظیفه خودمون خوب عمل کردیم. ما تمام و تمام و تلاش خودمون رو به کارگیری کردیم که به اونچه که وظیفه و تکلیف شرعی ماست خوب عمل کرده باشیم. ما کلی این آمار و بودجه را که دادن که حوزه‌های علمیه اینقدر بودجه میگیرن، بعد یه مسئول فرهنگی هم نامه نوشته بود که به حوزه‌های علمیه نیاز نیست بودجه بدید، حوزه‌های علمیه که بودجه نمیخوام. و خود ایشان رئیس یه دستگاه فرهنگی بوده یک زمان، گفتم یکاش همین حالا هم میبود رئیس اون دستگاه. بعدش میگفتیم که خب دستگاه فرهنگی شما بودجه نمیخواد که، و شما چرا وقتی رئیس اون دستگاه بودی میگفتی بودجه ندارم من نمیتونم کار بکنم؟ من حداقل چند مصاحبه از ایشون دیدم، مثلا ایشون آدم حزب الله خوبی هم هست، اون حوزه علمی بودجه، حالا این بودجه خلاف واقع اعلام شده، یعنی چیزی که گفته شده که مثلا بودجه حوزه علمی اینقدره، این مثلا خلاف واقعا مثلا اتفاق افتاده. آمدن یه ما مثلا وقتی میگیم خلاف واقعه، مثلا رفتیم بررسی کردیم، ما درخواست دادیم 3 سال 4 سال، گفتیم ما یه مدرسه، مثلا مثال سادهش مدرسه خودمون، گفتیم آقای ما یه مدرسه ایم، یه طرح توسعه داریم، اینقدر میخواییم بنابراهم اصلاح مداره گرم صحنه عمل بیاد ببینیم. آمدن دیدن گفتن آره اینجا یه نزدیک شاید 20 میلیارد تومانی هزینه داره تا باید کاملش کنیم. گفتیم خب دستتون درد نکنه، چقدر ما باید میکنیم؟ گفتن مصرف کنیم 300 میلیون تومان به شما کمک بکنم. دو خوش 300 میلیون تومان یه دیوار رو داره نمیشه که. گفتن خب دیگه بودجه مون نمیده، بیشتر از این نداره بهتون بدیم. گفتیم خب باش اون بدیم. 2 سال داریم دنبال این بودجه میدونیم، این 2 سال به ما ندادنشی رو که فقط یه قولی به ما دادن اولش که این جمعه ما رو خوش کرده باشن، و 2 سال هم داره میدونیم که مثلا اون اتفاقا هم هنوز نیفتاده. بعد چون هنوز شروع نکرده بودیم، ما گفتن حالا شما کلنگ رو بزنید، توکل بر خدا شروع کنید. بعد ما کلنگ هم زدیم، خبر گفت برداشتیم، خبری نشد، فریق زدیم، خبری نشد، 4 تا ستون رو خلاصه چند بود داشتیم، 4 تا دیوار ای داریم شما آقا گفتید یه کلنگ بزنید یه خبری میشه، خیلی بیشتر از یه کلنگ شد به وضعیتی که ما داریم. آخرشان آخرشان گفتن آقا ببخشید شهرونده، دولت قبول نداد، شما همطور که تالا بار بزن الالله شروع کردید به داود علیزا بار بزن الالله، ادامه بدید، خدا با شماست، شما مشکل ندارید، امام زمان دارید، خدا دارید، خلاصه شیخ انصاری دارید، چه دارید، با اینا کارتون رو انشاءالله به یه ولی برسید، خیلی امید به این امید ندارید. این وضعیت بودجه ها حوزه های علمیه که دوری چند روزه این همه گوش فلک رو گر کرده که آقا بار بیاد ببینید که چقدر به حوزه های علمیه مثلا پول و امکانات اینا دارد. الان یه حال ما اون به اون وظیفه فرهنگی و طلبگی و اون رسالت خدا رو عمل بکنیم، انشاءالله خدا متعال به کار ما برکت میده، توجه میکنه، عنایت میکنه. اون چی که از دستمون هم برمیاد از باب النصیحه لائمه المسلمین، هر چی که از دستمون برمیاد که این ائمه مسلمین رو، این والیان، خلاصه مسئولین و اینها رو، نه از باب من، چون چیزی رو که در روایات دیدم نقد ندیدم که بگه مسئولین رو بشینید نقد کنید اشکال بگیرید، میفهمید نصیحت کنید. النصیحه بابی داریم در فقه، و در روایات از باب النصیحت لائمه المسلمین، این نصیحت کردن فضای نصح و فضای نصیحت کردن فضای برادرانه است، مثبت، فضای همدلی، فضای تخریب نیست، فضای موجگیری نیست، فضای ایراد نیست. میگه با شما این مسئولین خودتون رو از باب النصیحت لائمه المسلمین نصیحت کنید، تذکر بهشون بدید، اشکالات رو بگید، موارد رو بگید، انشاءالله خدا به اونا عنایت بکنه که بتونن به اونچی که وظیفه و تکلیف شرعیشون هستم عمل بکنن. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.